با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شکایت خدا از قوم اسرائیل. فصل 1 شامل دعوت عمومی و جدی تمام جهان به حضور تخت داوری خدا برای شنیدن شکایت خدا از قوم اسرائیل می باشد. اشعیا در ایامی پر از کشمکش ها و درگیری ها زندگی می کرد. از بسیاری نظرات می توان گفت که زمان بحرانی در تاریخ جهان بود. انواع اتفاقات تکان دهنده در دنیا به وقوع می پیوستند. فاجعه ها و تحولات بزرگ ناگهانی ظاهر شده و نظم اجتماعی در هم ریخته و جوامع هیچ ثباتی نداشتند. دوران ناآرام و پر از بحران های گوناگون بود. یک ملت تازه در بخش شمالی برپا خواسته و به سمت در اختیار گرفتن حاکمیت جهانی به پیش می رفت. آشور یکی از خشن‌ترین ملت‌ها سپاهی قدرتمند را تشکیل داده و در حال پیشروی برای غلبه یافتن بر دنیای آن زمان بود. پادشاهی شمالی اسرائیل در برابر آنان شکست خورده و به اسارت آشوریان درآمده بود. پادشاهی جنوبی یهودا در وضعیت و شرایط خطرناکی به سر می برد و یک سپاه نیرومند که از 185,000 سرباز قوی تشکیل شده بود در بیرون دیوارهای اورشلیم شهر را محاصره کرده بودند. در این روزهای سخت، ناامید کننده و ترسناک، حزقیا به معبد آمده، در دعا به خدای روی آورده و از او کمک خواست. خدا پیامبر خود را با کلامی امیدوار کننده و تشویق آمیز به نزد او فرستاد. او تأکید کرده و اطمینان داد که آشوریان هرگز سرزمین یهودا را تسخیر نخواهند کرد و ارتش آشور هیچگاه بر خیابانهای شهر اورشلیم قدم نخواهند گذاشت و هرگز از هیچ یک از دروازه های شهر پادشاه بزرگ عبور نخواهند کرد. اما خدا در حال آماده کردن ملتی دیگر به نام بابل بود، یعنی همان حکومت ثروتمند و قدرتمندی که در سواحل رود فرات میزیست و این ملت در نهایت قوم یهودا را به اسارت خود در می آوردند اگر ایشان توبه نکرده و به سوی خدا باز نمی گشتند. خدا به قوم یهودا فرصتی دیگر داد. برای اینکه خدا عدالت خود را نمایان سازد، آنها را به دادگاه خود فراخواند. خدا قوم را به حضور تخت داوری خود آورده و به او این امکان و فرصت را داد که از خود دفاع کند و حاضر شد سخنان او را بشنود و رحمت خدا را تجربه کند. خدا از ما دعوت می کند تا به حضور او آمده و ببینیم که او عادل و منصف است. امروز و برای نسل کنونی خوب است که به سالن دادرسی خدا رفته و او را ببینند که بر روی تخت داوری خود نشسته است، همانطوری که در این فصل مشاهده خواهیم کرد. بسیاری از مردم دنیا فکر می‌کنند که خدا تخت داوری خود را کنار گذاشته است، از قدرت و سلطه خود برکنار شده، حق سلطنتی او گرفته شده و مانند حاکمین اخلاقی دنیا مجبور به سکوت شده است. به گوشه ای از دنیا انداخته شده و تبدیل به یک وجود اضافی و بیهوده گشته است. این یک تصویر کاملا کفرآمیز در مورد خدا می باشد. حقیقت و واقعیت این است که او هنوز حاکم اخلاقی دنیای خود است. این جهان متعلق به اوست. او هنوز بر تخت عدالت نشسته است. او کنارگیری نکرده و استعفا نداده است. او گناه را مجازات می کند. او با عدالت و انصاف داوری می کند. اشعیا درباره اصولی که خدا بر طبق آنها ملت‌ها را داوری می‌کند گزارش داده است. خدا ملت‌ها را بلند کرده و آنان را بر زمین می‌زند. اوست که حاکمیت‌های کشورها را تغییر می‌دهد. حکومت‌های امروزی دنیا در اختیار شیطان هستند، ولی خدا بر آنان سلطه دارد و آنها را کنار می‌گذارد. خدا اجازه داده تا ملت‌های بزرگ برپا خیزند و خدا به شیطان اجازه داده تا از آنان استفاده کند، اما وقتی در برنامه و نقشه خدا زمان معین می‌رسد تا یک ملت و قدرت حاکم به کنار برود، آنان را از جایگاه قدرت برداشته و سرنگون خواهند کرد. شیطان قدرت مقابله با این حقیقت را ندارد و نمیتواند ایستادگی کند. حتی قوم خدا یعنی یهودیان شهادتی از این واقعیت میباشند که خدا در امور ملت‌های این دنیا حاکمیت میکند. او قادر متعال است و جلال و شکوه از آن اوست. وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور میکرد، سرود موسی را می‌خواندند و در این سرود گفته می‌شد یهوه یک مرد جنگ است و این سمبولی است که در فکر من از خدا باقی مانده است. بله، او قدرتمند است. او با گناه سازش نخواهد کرد. او پرچم سفید تسلیم را به دست نخواهد گرفت. او به پیش رفته و با غضب غیر سازشکارانه و بدون تردید خود بر علیه گناه مقابله کرده و آن را مجازات خواهد کرد. برای انسان امروزی امیدی خواهد بود اگر می توانست مانند اشعیا نبی همان حقیقتی را بگوید که در اشعیا فصل 6 آیه 1 بیان شده است. خداوند را دیدم که بر تخت بلند و با شکوه نشسته است. در اشعیا فصل 1 آیه 1 می خوانیم: این کتاب شامل پیام‌هایی است که خدا در دوران سلطنت عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان سرزمین یهودا در عالم رویا به اشعیا پسر آموز داد. این پیام‌ها درباره یهودا و پایتخت آن اورشلیم است. در ابتدا دقت کنید که این یک رویا در ارتباط با یهودا و اورشلیم می باشد. مطمئن هستم که در مورد محل این سرزمین و شهر اشتباه نخواهیم کرد، چون کاملا مشخص می باشند. اما می توانیم پیامی عالی از این آیه و رویا و در هر جایی که زندگی می کنیم دریافت کنیم. در دوران سلطنت عزیا، یوتام، آهاز و حزقیا. عزیا دهمین پادشاه یهودا به بیماری جذام مبتلا شد، چون به داخل مکان مقدسی وارد شد که حتی یک پادشاه نیز اجازه ورود به آنجا را نداشت. اما عزیا به عنوان یک پادشاه خوب شناخته شده است. یوتام پسرش بعد از او سلطنت کرد که او نیز یک پادشاه خوب بود. اما آهاز نوه عزیا پادشاه بدی بود. سرانجام حزقیا آخرین پادشاهی که در اینجا معرفی شده حکومت کرد که پادشاهی خوب بود. او پادشاهی است که از خدا درخواست کرد بر عمرش بیفزاید و خدا نیز به دعای او پاسخ داده و آرزوی او را برآورده کرد. تقاضا کردن این موضوع شاید از جانب حزقیا یک اشتباه بزرگ بود، چون بسیاری چیزهای بد در طی همین سالهای آخر زندگی حزقیا اتفاق افتاد که باعث ضرر پادشاهی شد. در اشعیا فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: ای آسمان و زمین، به آنچه خداوند می‌فرماید گوش کنید. فرزندانی که بزرگ کرده ام بر ضد من برخاستند. خدا این نبوت را با یک شیوه باشکوه آغاز می‌کند. این داوری عمومی خدا بر علیه یهودا می‌باشد. او جهان را فرا می‌خواند تا به حضور تخت داوری او آمده و به شکایت و اتهامات او بر علیه قومش گوش دهند. خدا هیچ کاری را در پنهانی و در تاریکی انجام نمی دهد. زبانی که در اینجا به کار رفته از بسیاری نظرات شبیه روشی است که تثنیه فصل 32 آیه 1 شروع می شود. ای آسمان گوش بگیرید تا بگویم و ای زمین سخنان مرا بشنو. وقتی خدا قوم اسرائیل را پس از اینکه از سرزمین مصر بیرون آورد در سرزمین موعود قرار داد، شرایطی را برای ایشان تعیین کرد که آن سرزمین را تصرف کرده و در آن زندگی کنند. در آن زمان او آسمان و زمینی را که خلق کرده بود فراخواند تا شاهدی برای این شرایط باشند. اکنون پس از 500 سال خدا در اینجا میگوید فرزندانی که بزرگ کرده ام بر ضد من برخاستند. او آماده است که آنان را از آن سرزمین موعود بیرون نموده و به اسارت در بابل بفرستد. او آسمان و زمین را فرا میخواند تا شاهد این کار باشند. او در آن چه انجام میدهد عادل و منصف است. اتهام او بر علیه آنان عصیان و نافرمانی است. شرطی که بر طبق آن ایشان اجازه داشتند که در سرزمین موعود اقامت داشته باشند، اطاعت بود. آنها نامطیع بودند و بر طبق قانون و شریعت موسی وقتی یک فرد پسری نامطیع و نافرمان داشت، آن پسر میباید سنگسار میشد. اتهام خدا بر علیه آنان یک اتهام جدی است. به عنوان فرزندانش آنها بر ضد شریعت موسی در این رابطه نافرمانی و عصیان کرده بودند. به قانونی که در ارتباط با پسر غیر قابل اصلاح در تثنیه فصل 21 آیه 18 الی 21 نوشته شده توجه نمایید. اگر مردی پسری لجوج و سرکشی داشته باشد که با وجود تنبیهات مکرر والدین از ایشان اطاعت نکند، در این صورت باید پدر و مادرش او را نزد ریش سفیدان شهر ببرند و بگویند این پسر ما لجوج و سرکش است. حرف ما را گوش نمی کند و به ولخرجی و میگساری می پردازد. آنگاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد. به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهد کرد و همه جوانان اسرائیل این واقعه را شنیده خواهند ترسید. این همان اتفاقی بود که بر طبق شریعت برای پسر گم شده می افتاد. جمعیتی که این داستان را از عیسی مسیح شنیدند بسیار تعجب کردند، چون در اینجا پدر به خدمتگزاران خود گفت که گوساله‌ای را برای پسر کشته و جشن بگیرند به جای اینکه پسر را به مرگ مجازات کنند. وقتی پسر گم شده به خانه بازگشت، از پدرش تقاضای بخشش کرد و حتی قبل از اینکه اعتراف خود را به پایان برساند، پدر پسرش را در آغوش گرفت، او را بوسید و بخشید. به جای شلاق و سنگ‌ها برای پسر یک مهمانی عالی برگزار شد و همه شادی کردند. خدا فقط عادل نیست، بلکه رحیم نیز هست. اما عصیان و نافرمانی پسر یک موضوع جدی است. کتاب مقدس در این رابطه سخنان زیادی برای گفتن دارد. خدا برای اینکه بر روی اتهام و شکایت خود تأکید کند و توجه حاضرین در دادگاه را جلب کند، مثلی تا حدی مضحک بیان می کند. حتما تا کنون توجه کرده اید که گاهی اوقات در کتاب مقدس از شوخی و سخنان مضحک استفاده شده است و همین موضوع باعث می شود که از کلام خدا بیشتر لذت ببرید. من فکر می کنم وقتی به ابدیت برویم و ایام گناه بر روی زمین به پایان برسد و برنامه خدا که در حال انجام آن در این زمان حاضر است تمام شود، در آنجا اوقات خوب و خوشی را خواهیم گذراند. به نظر من در آنجا بسیار خواهیم خندید و ایام شادی بخشی را تجربه خواهیم کرد. هیچ ایرادی ندارد و صدمه‌ای به مسیحیان نمی خورد اگر نوع درست شوخی را داشته باشیم. خدا شوخی‌های زیاد و جالبی را در کتاب مقدس بیان کرده است. در کلیسایی که مدت‌ها به عنوان کشیش خدمت می‌کردم، خانم منشی بود که هر وقت من نکته مسخ یا شوخی را در کتاب مقدس پیدا کرده و به او می‌گفتم، ناراحت می‌شد و به طور جدی مرا نصیحت می‌کرد که کارم درست نیست. مدتی است که از این دنیا به نزد خدا رفته است و امیدوارم که در آنجا اوقات خوش و پر از شادی و خنده‌دار داشته باشد، چون با یقین می‌توانم بگویم هرگز اینجا روی زمین چنین خوشی را نداشت. واقعیت این است که او طوری عمل می کرد مثل اینکه در ایام نوزادیش فقط شیر ترش خورده بود. متاسفانه او هیچگاه شادمانی و خنده را در این زندگی تجربه نکرد و به نظر نمی رسید که از زندگی مسیحی آنطوری که خدا می خواهد که ما لذت برده و شادمان باشیم خوشی و رضایتی داشت. در اشعیا فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: گاو مالک خود را و اولاغ صاحب خیش را می‌شناسد، اما قوم اسرائیل شعور ندارد و خدای خود را نمی‌شناسد. این یک آیه طنزآمیز است که حقیقتی در آن نهفته می‌باشد. دو حیوانی که در اینجا از آن نام برده می‌شود به عنوان حیوانات باهوش محسوب نمی شوند. گاو و اولاغ هوش زیادی ندارند. حتما مسئله‌هایی را در این مورد در ارتباط با آنان شنیده اید. لال مانند گاو و نادان مثل اولاغ، و باید اعتراف کنم انسان‌هایی را با این صفات دیدم. اما حتی این حیوانات به اندازه کافی فهم و شعور دارند که صاحب خود را بشناسند و بدانند چه کسی به آنان خوراک داده و از آنها مراقبت می کند. ولی در مقابل امروزه افراد زیادی یافت می شوند که به اندازه لازم و کافی فهم و شعور ندارند که بدانند این خدا است که تمام نیازها و احتیاجات آنها را فراهم می کند. آنان نمی دانند که خدا به ایشان خوراک می دهد. آنها حتی تشخیص نمی دهند که خدایی وجود دارد و هست. چه شباهت جالبی در اینجا مشاهده می کنیم با نسل بی خدای امروزی که تصور می کند نیازی به خدا ندارد. روزی پسر بچه‌ای که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بود برای خوردن شام به خانه همسایه‌شان که آنها نیز پسر بچه‌ای همسن او داشتند دعوت شد. وقتی همه به دور میز شام نشستند، این پسر بچه بر طبق عادت خانوادگیش قبل از خوردن شام چشمانش را بست و سرش را خم کرد و منتظر شد تا دعای شکرگزاری انجام شود. ولی پس از چند لحظه متوجه شد که همه شروع به خوردن شام کردند. خانواده ای که به نزد آنها دعوت شده بود مسیحی نبودند و فوراً غذا خوردن را آغاز کرده بودند. آنگاه پسر بچه که کمی هم خجالت کشیده بود با آهستگی پرسید: آیا شما از خدا برای خوراکتان تشکر نمی کنید؟ اکنون که صاحب خانه شرمنده شده بود اعتراف کرد که آنان چنین نمی کنند. سپس آن پسر بچه کمی به فکر فرو رفت و بعد با خنده گفت: شما درست مانند سگ من هستید. او هم سریع و با عجله شروع به غذا خوردن می کند. دوست عزیز، امروز افراد زیادی همین وضعیت را دارند. آنان نیز مانند حیوانات زندگی می کنند و به وجود خدایی که ایشان را آفریده و به آنان محبت می کند اهمیتی نمی دهند. خدا در اینجا گفت: گاو مالک خود را و اولاغ صاحب خیش را می شناسد، اما قوم اسرائیل شعور ندارد و خدای خود را نمی شناسد. امروزه می شنویم که انسان ها از حیوانات می آیند و یا انسان نیز نوعی حیوان است. چه کسی می گوید که چنین است؟ کسانی که می بینند که انسان ها مانند حیوانات عمل می کنند. ولی در واقع می توان گفت که بعضی از حیوانات بسیار باهوشتر از انسان‌ها می باشند. به جای اینکه انسان‌ها از حیوانات آمده باشند، شاید حیوانات از انسان‌ها تولید شده باشند. شاید حیوانات به موجودی بهتر و تکامل یافته تر از انسان تحول یافته باشند. انسان واقعاً به جایگاه پست و پایینی سقوط کرده است. فکر می کنم وقتی که خدا همه را به حضور تخت داوری خود فراخواند، این موضوع را آشکار و نمایان می کند. در آیه بعدی خداوند به اتهام و شکایت خود ادامه می دهد. در اشعیا فصل 1 آیه 4 می خوانیم: وای بر شما قوم گناهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است. وای بر شما مردم شرور و فاسد که از خدای مقدس بنی اسرائیل روی گردانده و او را ترک گفته اید.
میبینیم که خدا داور همه مردم زمین و همچنین قوم خودش میباشد. امروزه برای بسیاری افراد عجیب و غیر معمولی است که درباره خدا به عنوان یک قاضی فکر کنند،
چون از دیدگاه دنیای امروزی خدا از تخت داوریش برکنار شده است، اقتدار و حاکمیت از او گرفته شده است، حق سلطنتی او لغو شده و به عنوان یک حاکم اخلاقی مجبور به سکوت شده و به گوشه ای از دنیا انداخته شده است و تبدیل به یک وجود بیهوده و اضافی گشته است.
این دیدگاه انسانهای زیادی در ارتباط با خدا می باشد.
تعالیم مدرن خدایی را معرفی می کنند که هیچ قدرت و توانایی ندارد و مانند پیرمردی ضعیف است که بر روی تکه ابری نشسته در حالی که رنگین کمان و حاله‌ای از نور اطراف او را فرا گرفته و فقط لبخندی مهربان بر لب دارد. تصویر دنیا از خدا مانند پیرمردی با موها و ریش سفید است که کاملا احساساتی می باشد و محبتی دوست داشتنی دارد که لطف و رحمت خود را مانند چکه‌های عسل و اشک بر اطراف خود می‌ریزد. به اندازه کافی جرأت و شجاعت ندارد که کمی هم صدایش را بلند کرده و از حق کسی دفاع کند. جایگاه مناسب او در کنار یک آتش گرم و بر روی یک صندلی راحتی است که فقط می‌تواند چرت زده و خود را با نگاه کردن به اطراف سرگرم سازد.
این خدایی است که بسیاری از مردم دنیا برای خود ساختند،
ولی کتاب مقدس او را چنین شرح نمی دهد. خدا تمام جهان را قضاوت و داوری خواهد کرد، همانطوری که قوم خیش را نیز روزی داوری می کند. این حقیقت بایستی هشداری به همه باشد، نه تنها به ملت‌ها و قوم‌ها، بلکه به هر یک از انسان‌های دنیا.
در ارمیا فصل 10 آیه 6 الی 7 چنین نوشته شده است: ای خداوند، خدایی مثل تو وجود ندارد، چون تو بزرگی و نامت پرقدرت است. ای پادشاه تمام قوم‌ها، کیست که از تو نترسد؟ فقط تو شایسته احترامی. در تمام سرزمین ها و در بین تمام حکیمان همتای تو یافت نمی شود. داوود به شیوهی عالی شخصیت خدا را به ما می شناساند.
به عنوان مثال مزمور 145 آیه 1 الی 3 و آیه 15 الی 21 می گوید: ای خدا، ای پادشاه من، تو را گرامی خواهم داشت و تا ابد ستایشت خواهم کرد. هر روز تو را خواهم پرستید و تا ابد نامت را سپاس خواهم گفت. ای خداوند، تو بی نهایت عظیم هستی و در خور ستایشی. عظمت تو فوق قدرت درک انسانی است. ای خداوند، چشمان همه موجودات زنده به تو دوخته شده است تا روزی آنها را به موقع به آنها برسانی. دست پربرکت خود را به سوی آنها دراز کن و نیاز همگان را برآورده ساز. خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. خداوند نزدیک است به آنانی که او را به راستی و صداقت طلب می کنند. خداوند آرزوی کسانی را که او را گرامی می دارند برآورده می سازد و دعای آنها را شنیده ایشان را نجات می بخشد. خداوند دوستداران خیش را محفوظ می دارد، اما بدکاران را نابود می کند. از دهان من همیشه شکرگزاری خداوند شنیده خواهد شد. باشد که همه مخلوقات نام مقدس او را تا ابد سپاس گویند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.